کننده محترم، این نغمگی که شنیدید ماه و ماهی هم من هم مثل شما از علاقمندان این اثر هستم، با صدای زیبای جناب آقای حجت اشرفزاده عزیز و کار آهنگسازی جناب آقای امیر بیات و همینطور شعر ترانه جناب آقای علیرضا بدیع عزیزمون، ترانه نویس سربلند روزگارمون. من در خدمت استاد مهدی قبرایی مترجم برجسته روزگارمون هستم.
خواهش میکنم. شما این آنتراکت پیش اومد، فاصله پیش اومد و صحبت‌های دیگری کردیم، شما یه اشاره‌ای بکنید به سوال قبلی که من دنبالشو بگیرم جواب.
خب من حالا از یک مدخل دیگه وارد میشم. من خیلی علاقه به اصلا مادرزادی علاقه به مصحف دارم. بله. فرق نمی‌کنه حالا قرآن مجید عزیز خودمون یا دیگرها، مثلا کتاب مقدس اینها، فرمان برخی خیلی هم آموزانند است برای کار ما و هم اما اینا هرگز هیچ وقت ترجمهشون تجدید نمیشه. خیلی کم اتفاق میفته که با زبان روز با لحاظ کردن پدیده های زبانی تازه اینا ترجمه بشن. مثلا همین کتاب مقدس اون صفحه هزارش از غزل غزلهای سلیمان بله. که خیلی به شعر نزدیکه، خب خیلی زیباست، ولی نمیدونم نظر شما چیه؟
بله. عرشبت ببین
من حیث قداستش بهش نزدیک نمیشن یا
این به احتمال قوی همینه، به خصوص در مورد قرآن. شما میدونید که یه مدتی اصلا کسی جرأت نمی کرد غیر تحت لفظی ترجمه رو کنه. بعدها شد، حالا ترجمه های آقای حمید آیتی و ترجمه دیگر ها مثلا اینا زحمت کشیدن و ترجمه های فاخر خوب ارائه دادن. حالا بحث کلی اگر تو این زمینه باشه، صحبت شکسپیر رو کرده بودید، اشاره کرده بودید بهش، میدونید که زبانی که شکسپیر صحبت کرده نوشته
دوره الیزابت هم
اینقدر زبان انگلیسی دچار تحول شده که امروزه اصلا فهمیده نمیشد. خیلی ها نمیتونستن غیر از دانشگاهی ها، آکادمیک و این چیزا مثلا. و اینها رو اغلب بازنویسی شده است و امروزه فهمیده میشه ماده اینه. و حالا اون متن اگر بخواد ترجمه بشه، شما اشاره کردید به ترجمه ناصر الملک، بله اون سالها زبان اون روز به کار برده میشد. امروز ما میتونیم توش یک مقدار زبان امروز رو وارد بکنیم، اما حد و حدود داره. در هر چیزی نمیشه زبان ساده عامیانه به کار برد، بسته به متنه که چقدر به شما اجازه تاخت و تاز میده. ببینید که اصل فخیمه، فاخره، حتما باید فاخر ترجمه بشه. یکی از نمونه های خوبی که اخیراً ما در دست داریم ترجمه آقای کوثری دیگه از بله. یکی از کارهای شکسپیر و بله. حالا دیگران هم زمان
کشتن، خودشون هم
فاده نظیری یکی دو نفر دیگه ترجمه های تازه را عرض میکنم بله. سالهای بله. اخیر ترجمه کلیات در واقع مجموعه نمایشنامه های شکسپیر که نشت سروش هم در آورده بود آقای پازرگادی خب کم ایراد نیست و جای خیلی اما و اگر داره. اما بعدها خب دیگران کار کردن و اونها پشتوانه حساب میشن در واقع. میشه تا حدی امروزی کرد که خود متن اجازه بده. اگر متن یه لغت به قول جعفرخان از فرنگ برگشت آرکائیک به کار برده، یعنی قدیمی باستانی توضیح رو
مثل نمایشنامه نویسان یونان تاریخی بله. نمایشنامه تاریخی بله. یونان و روم
خب
سنکا و اولیپید و اینها
خدا آقای کوثری هم تو این زمینه کار کردن اخیراً و چند تا در آوردن خب باید اون زبان رعایت بشه. اون دیگه نمیشه زبان مثلا فرض بفرمایید، مثال دارم میزنم، خالد حسینی رو توش به کار برد
بله. چون اون زبان دراماتیکه، اون دیگه زبان در نمایشه.
دقیقاً بله. اینه که خود متن ملاک هست و درک مترجم هست که از صافی ذهن خودش بگذرونه و توان مترجمه که چقدر بتونه اون متن رو به امروز نزدیک بکنه و در این حال دور نگه داره. یه نمونه برجسته از این کارها کار آقای دریابندری هست از بازمانده روز بله. اونجا زبان در واقع ابداع کرده، نه زیاد قاجاریه کهنه است که پس بزنه آدم رو، نه خیلی امروزی هست،
خیلی
یعنی یک زبان بینابینی پیدا کرده ایشون و اون کار موفق هم در اومد.
آقای قبلی شما دیکنز هم ترجمه کرد؟
دیکنز رو هم همون متن ساده شده بود و چون متن مفصل و کاملش نیست من زیاد اونجا عرض اندام نمی کنم.
شما نویسنده الان فرمودین خالد حسینی، نویسنده عرض کنم که تقریبا همزبانمون نویسنده افغانستانی ترجمه.
بله.
چیکار کردین شما ترجمه کردین؟ یعنی زبان دری رو
بله، اولین کتابی که از ایشون ترجمه کردم هم باد بادک باز بود، بعد دو تا کتاب رمان دیگه‌ش هم ترجمه کردم.
قبل از شما ترجمه نشد؟
همزمان با من یکی دو تا ترجمه هم در اومد.
همزمان؟
تقریبا همزمان.
بله.
یا شاید قبل از من، حتی یکی دو ماه قبل از اینکه کتاب من به بازار برسه، چون اون موقع نشر همراه من دادم و یکی از دوستان که تازگی هم بستری شد و مشکلی براش پیش اومده بود، اونجا همراهی همکاری میکردن با ایشون. بعد ایشون که تشخیص داد کتاب خیلی فوق‌العاده است، حتما کل میکنه، ولی نشر همراه نتونست، من گرفتم دادم نیلوفر و الان خوشبختانه چاپ دیگه نمیدونم، حساب کتابشو ندارم، هفتم هشتم چندم شده یا دهم احتمالاً شده.
کتاب خالد حسینی به انگلیسی باید اول؟
بله، ایشون اصلا از 14 15 سالگی مثل راویش در واقع در آمریکا بوده و به زبان اصلا کلاس نویسندگی خلاق هم رفته و شرح سرگذشتش رو من دیدم اونجا، حالا استعداد داشته، اونجا هم آموخته و اونها رو اجرا کرده که بعد دوتا رمان دیگرش هم
شما از انگلیسی ترجمه کرد؟
بله، از زبان اصلیش انگلیسی بوده، منم از انگلیسی.
پس یه نویسنده دیگه افغانستانی داریم،
عتیق رحیمی، عتیق رحیمی که کارش اون وقت به انگلیسی ترجمه کرده بودن، من مجموعه شو داشتم،
فرانسه رو به انگلیسی ترجمه کرد.
بله بله بله، با نظر خودش مثلا اینها، چون مقیم اونجاست، سالهاست مقیم اونجاست. البته دو تا کار اول رو مثل این که به زبان افغانی نوشته بود که مجموعه اینها در دو تا کتاب ناشر دست من رسوند و یه مقدار جنجال های بیهوده بابتش.
شما رمان نوشته بود؟ شما چی ترجمه کردین؟
چهار تا در واقع رمان هست، یکیش لعنت بر داستایفسکی.
آها بله بله بله.
یکیش که در افغانستان میگذره همه داستانش، یکیش سنگ صبور. سنگ صبور مجوز نگرفت، من هم گذشتم، یعنی مقدار حذف اینقدر بود که گفتم من صرف نظر میکنم از کتاب، چون شیر بیال و دوم اشکم در میاد، از این کتاب یکی دوتای دیگر دارم. و یک داستان کوتاه هم بود که خاک و خاکستر، اون هم سوخت در واقع، همه رو ترجمه کرد. و یکی هزار توهای خواب و هراس. این چهار تا، البته خاک و خاکستر داستان کوتاه بوده تقریبا، یعنی البته داستان کوتاه نسبتا بلند، 60 70 صفحه بوده، ولی اونهای دیگه رمان بودن.
کاراشون جهانیه؟
بله، به خصوص اگر دیده باشید لعنت بر داستایفسکی، اصلا راسکولنیکوف رو برده نظیرش رو درست کرده در افغانستان اسم رسول و اونو گذاشته توی موقعیت مضحکه‌ای که دادگاه جمع شده، قاضی رفته، بعد محاکمش میکنن، راه میکنن، بعد میگن میخوام بکشنش. تمام این داستانها رو مثلا مضحکه‌ای که این همون میره یه پیرزنی رو مثلا میکشه، نمیدونم اینا،
عنوان هم همین بود که شما ترجمه کردید.
بله بله،
بسیار شوخ طبعی زیادی در عنوان.
بله بله بله، این آقای اینم افغانیه و از اصل مال همونجاست، منتها سالها رفته مقیم فرانسه شده. دوتای آخر رو به زبان فرانسوی نوشت، یعنی لعنت بر داستایفسکی و سنگ صبور، که سنگ صبور فیلم هم شده دیگه. ولی دوتای اول، اون یکی هم خاک و خاکستر هم فیلم شده، فیلمش هم من دیدم.
غیر از این دو نفر شما در این سطح رمان نویس در افغانستان میشناسید؟
از افغانستان آقای محمدی رو دیگری هستن که چیز هست به اصطلاح در سطح جهانی همکاراشون گل کرده، مثل زریاب خویی یا یکی دو نفر دیگر، عرض شود خدمت شما. ولی یک نفر دیگر هم من ترجمه کردم که افغانی نیست در اصل، الجزایریه، در مورد افغانستان نوشته، به اسم پرستوهای کابل ترجمه کردم، چاپ دوم شده و منتشر شده، کم و بیش هم حالا استقبال کردن ازش. بله بله، به اسم پرستوهای کابل،
در قصه در
کابل میگذره اصلا تماما، ولی نویسندش فرانسویه و
فرانسوی الجزایری،
ببخشید فرانسوی گفتم چون اونا زبانشون فرانسوی بوده، الجزایریه و چون
مثل آلبر کامو مثلا
افسر بوده، خود آلبر کامو فرانسوی بوده که حالا اونجا رفته و مثلا اینا، ولی این خودش الجزایری و افسر بوده و نمیتونسته اسم خودش رو بذاره، بنابراین گذاشته یاسمینا خدر، اسم زنش رو گذاشته، که اون کتاب به همین اسم در اومد. اسم خودش محمد مولا سهول و همچه چیزی هست، در مقدمه کتاب هم اشاره کرده. یعنی این کتاب ها رو از افغانستان، سه تا از رمان از خالد حسینی، چهار تا رمان که حالا دوتاش سوخت از عتیق رحیمی و یک رمان هم از یاسمینا خدر که
ما یک نویسنده از افغانستان نامداری هم خودمون داریم با اسم یاسمینا رضا که خیلی هم نویسنده.
بله 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 بله، اون هم جهانی شده، برای بیشتر نمایشنامه نوشته و این هم در سطح جهانی معروف شده، بعضی کاراش هم ترجمه شد.
چه خوب، میریم برمیگرد. چقدر مهمه که من الان خدمتتون بگم شنوندگان جان که شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و من همچنان محمد صالح‌الله هستم و میهمان عزیز و ارجمند من جناب آقای مهدی قبرایی مترجم معاصر هستن. من در این فاصله که این نغمگی کوتاه رو میشنیدیم خدمتتون عرض کردم که من کارمند تلویزیون بودم از نوجوانی. یک همکاری داشتیم که ایشون الان نیستن، مترجم بودن، من ازشون درخواست کردم، برادر شاعر معروف میم آزاد،
بله،
من ازشون خواهش کردم که سه ببر گرفتار رو ترجمه کنه، گفت من بخشیش رو ترجمه کردم، ولی این موضوع که به خدمتون عرض میکنم مال حدود 40 سال پیشه، فکر نمی کنم هرگزی ترجمه کرد. حالا که از شما پرسیدم شما فرمودید که مشکلات زبان مغلقی داره، مشکلات زبانی پیچیدگی
داره، بازی زبانی داره، اون وقت بازی زبانی رو در بیاری فردا مثلا بیان ایراد بگیرن نظر منتشر میشه.
خیلی بله، خیلی بازی زبانی، بله.
ولا مثلا من خودم هم یک مقدار
علاقه داشتم،
شوق همچه کارهایی رو دارم، عرض کردم ویرجینیا وولف مقدار کمی بازی زبانی داره ولی پیچیدگی زبانی داره. یک جا داره یک اصطلاحی به کار برده، من نشستم یه لیست درست کردم از شلم شوربا و شلم شنگی و هشل هف و اینا، بالاخره آخرین چیزی که رسیدم همون شلم شنگی گذاشتم، یعنی اون در آورده بود از خودش اسکرولو لوپ، این اصطلاح هیچ جا پیدا نمی شد. بعد در یکی از نسخه های این کتاب. 5 تا نسخه من داشتم. یکی از خبرنگارا یه موقع پرسید بود 5 تا نسخه مگه تو اموال عهد عتیقه؟ گفتم نه، از چاپ های مختلف سال های مختلف. نسخه آکسفورد توضیحاتی داشت که هیچ جا نداشت و اونجا توضیح داده بود که این لغت از خودش در آورده، این دو جزء از اسکرول و لولوپه که هر کدوم یه معنا میده. اون وقت من اینا رو ترکیب کردم به فارسی چیزی نوشتم. ولی بعضی کتاب ها اساسشون بازی زبانیه. بعد زبان اول منم نیست، یعنی اینم در نظر بگیرید. من از بچگی مثلا پا به پای آلیس در سرزمین عجایب، پینوکیو رو هم دوست داشتم، ولی سراغ آلیس رفتم و ترجمه کردم. 4-5 سال موند و داستانها داره برای خودش و در اومد، اما سراغ پینوکیو نرفتم برای اینکه زبان اولم نیست. میگم بعد از ترجمه آقای صادق چوبک که هنوز ترجمه در خور اعتنایی است، اگر کسی بره سراغ همچه کاری باید از زبان اول ترجمه بکنه. من استنباطم اینه. سالها پیش، حالا بگیم همین جوری برای تکمیل بحثمون، یه ناشری پیشنهاد کرد، همینی که موراکامی ها رو بیشتر باش کار کردم، به من پیشنهاد کرد کمدی لای ترجمه بکنم. گفتم من نمیکنم. با اینکه ترجمه شجاع الدین شفا رو بیچ اغراق تاریخاش من دارم، حداقل دو بار خوندم و لذت بردم. گفت نمیکنم. گفتم گفت چرا؟ گفتم زبان اصلی من نیست. اگر من ایتالیایی میدونستم اصلا درنگ نمیکردم، به اصطلاح ویر این کار رو دارم، ولی زبان اصلی من نیست، نه نمی کنم. ترجمه دو بار سه بار ترجمه شده و اگر من به زبان اصلی احاطه داشتم، اشراف داشتم، حتما تم می دادم، کار می کردم. و اینها به هر حال من فکر می کنم مترجم باید برای خودش یه اصول اخلاقی هم داشته باشه. حالا اگر برای تکمیل حرف اگر فرصت داریم،
میخوام از اون اجازه بگیرم،
من یه نکته دیگر رو بله خواهش میکنم.
برمیگردم.
من حواسم بود به
ممنون.
دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاره می رود.
خب هموطنان جان، قند پارسی با صدای زیبای جناب آقای علیرضا قربانی عزیز و کار آهنگسازی استاد همایون خرم، ترانه هم از همکار عزیزم حافظ عزیز بود. من در خدمت شما هستم. آقای قبرایی، بذاریم یه چیزی از شما بپرسم راجع به نحوه کاری که میکنید. من که یکم دستی در این کار دارم، معمولا مثلا داستان مینویسم، تون می نویسم، مثلا یه داستان کوتاه 15 روز 20 روز بله. یک ماه وقت می بره. اما وقت اصلیم روی لکه گیریه
بله.
که اون خیلی، اگر این یک ماه، اون دو ماه سه ماه وقت می گیره. شما چگونه کار میکنین؟ ترجمه میکنین؟ از ابتدای کتاب شروع میکنین به ترجمه کردن، بعد دوباره برمیگردین
بله.
کتاب رو
معمولاً لکه گیری میکنین؟ معمولاً ترجمه کتاب، البته در مقدمه حتما یک بار گاهی دو بار کتاب رو میخونم.
دو تا دلیل خودتون بره.
دو تا دلیل اصلیه. من یا سه تا دلیل اصلیه، حالا اصلی فرعی هم ممکنه وجود داشته باشه. یکیش اینکه خوشم بیاد، دوست داشته باشم، برای من کشش داشته باشه. دوم اینکه ببینم موضوعاتی نداره که بعدن گیر بدن. سوم این که ببینم وقتی منو جذب میکنه آیا قدرت جذب خواننده رو داره
نیاز
یا
جامعه
نه
هست؟
یا نه بله، یعنی به بعضی نیازها جواب میده یا نه
بله.
که معمولا جواب مثبت گرفتم، البته گاهی وقتا هم شده که با شکست روبرو شده ظرف این مدت. ولی کار رو که شروع کردم به اصطلاح میرم همونجور، حتی قبلن که به وسایل امروزی الکترونیک دسترسی نداشتیم، بعضی مشکلات رو که نمیدونستم در هیچ دیکشنری پیدا نمیشد راه میکردم، میرفتم تا آخر داستان برم تموم بشه بعد بیام اینا رو حل بکنم،
مشکلات حل کنم.
بله. اما الان که خوشبختانه این وسایل امروزی گوگل و تمام اینا، حتی تلفظ اسامی، ما برای تلفظ اسامی بعضی از سایت ها رو داریم، pronunciation.com داریم، فوروو داریم، اینا همه اینها میرم بلا فاصله. حتی اگر برای شما شایدم شنوندگان عزیز جذاب باشه، مثلا موراکامی اسم میبره از فلان ترانه ساز، آهنگساز یا آهنگسرا یا غیره، من میرم اونو پیدا میکنم، اونو میذارم گوش میدم، ضمن کار دارم ترجمه میکنم. این وسایل امروزی ما هم مبتلا شدیم، خلاصه
چقدر خوب،
یک مقدار کار رو ممکنه کند بکنه اما کمک میکنه به من در حال و هوای طرف رو بهتر بفهمم. حالا همینجا یه پرانتز هم باز بکنم، یک بار در یکی از مصاحبه ها من گفتم فیلم دیدن، چون به همون نسبت که به ادبیات مبتلا بودم از دوران نوجوانی و جوانی بعدها به فیلم هم مبتلا بودم و یه بار صحبت کردم، ضمن صحبت گفتم فیلم به تخیلم دامن میزنه. مصاحبه کننده پرسید چجوری، شما که به تخیل نیاز ندارید، طرف نوشته. گفتم اختیار دارید، من باید تمام اون فضای داستان رو تجسم بکنم تا بتونم به فارسی درست بسازم در بیارم، بنابراین سعی میکنم اینجوری پا به پای نویسنده تخیلم رو به کار بندازم، مجسم بکنم. این چی لباس رو توضیح میده، کسی، مردی، زنی، محیط رو وصف میکنه، بهار و خزان و پاییز و غیره و غیره، اونا رو تجسم بکنم و سعی بکنم به شیواترین وجه به زبان فارسی بیانش بکنم. اینها به طور ناگاه خواننده رو جذب میکنه، یعنی خواننده خودش خبردار نیست ولی زیبایی کلام اون رو میکشه. حالا یه جایی هست که نویسنده نمیخواد زیبایی کلام داشته باشه، اونجا دیگه باید آدم حواسش باشه که این میخواد مثلا فرض بفهمه.
میشه که نویسنده نخواد زیبایی کلام داشته باشه؟
ممکنه بعضی صحنه ها رو عمد داشته باشه، اصلا نفرت ایجاد بکنه یا صحنه زشتی رو توصیف
خب
بکنه.
خب اون ایجاد نفرت هم خودش یه جور زیبایی شناسی داره،
حتما همینجور. یعنی باید منظور این که، حالا باز تکمیل بکنم اون صحبت رو، به مرور به این نتیجه رسیدم که مترجم باید هرچه بیشتر خودش رو کنار بکشه تا نویسنده جلوه بکنه، نه به عکس. برای همین در پانویس هم اقتصاد و اختصار رو رعایت میکنم، یعنی علکی پانویس نمیدم. اصلا فرض بفرمایید فلان اسم رو خواننده یه ذره این طرف و اون طرف بخونه، زیاد در رمان عرض میکنم یا داستان کوتاه، ولا در متن مثلا فلسفی یا علمی اینا موظفم که حتما دقیق هم اونو درست تلفظ بکنم هم به اصطلاح پانویس بیارم. اما در رمان زیاد مهم نیست، وفاداری به اصل فضا، لحن، کلام نویسنده اهمیت.
من خیلی سپاسگزارم که دعوت من قبول کردیم با من حرف زدیم.
زنده باشید،
بسیار آموزنده بود برای من.
خواهش میکنم،
از تشریف فرماییتون من هم خیلی خیلی ممنونم،
یاد میگیرم. خیلی ممنون از همه شما، متشکرم.
هموطنان جان، خیلی خداحافظ.